درس مختصر جلسه 149 شب دوشنبه 9/8/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دو تا مطلب راجع به این زمیرشن که دیشب گفتیم. قاعدتاً هو زیدون عالم، هی زیدون عالم، هو هندون عالمتون، هی هندون عالمتون صحیح بودنش ذاتاً صحیح، یعنی غلط نیست. ولی عرب هی زیدون عالم استعمال نکرده، هی زیدون عالم استعمال نکرد، هی هندون عالمتون استعمال کرد، هو زیدون عالم استعمال کرد، هو هندون عالمتون هم استعمال کرده، هی زیدون عالمون استعمال نکرده. صحیح بودنش صحیح ذاتن و مخالف با قواعد نحویه هم نیست، ولی استعمال نشده. چون استعمال نشده شما هم استعمال بکنید دیگه در واقع شما مقبول نیست. و این عدم استعمال را مختصرم گفت و رضی هم این را گفته و دیگران هم قهرن گفته. خب این یک مطلب. مطلب دیگر این است که ضمیر شن دائما ضمیر غائب میاد، ضمیر مخاطب نمیاد، که دیر شب هم گفتیم در مغنی چیزی گفته. اونم نداره که ضمیر شأن است که ضمیر مخاطب آمده، یعنی ضمیر مخاطب است که ضمیر شأن آمده، در مغنی هم این نیست. یه مطلب دیگر داره دون میگه. مطلب سوم این است که بعضی ها که گفتن یا بعضی ها دارن که ضمیر شأن یا بایستی مبتدا باشد یا اسم یکی از نواسخ، این یه خورده جامع نیست تعبیر، بلکه تعبیر جامع این است که بگیم ضمیر شأن وقتی که استعمال می شد یا مبتداست فعلا یا اصلش مبتدا بود، الان معمول یکی از نواسخه، یا اسم کانه باشد یا اسم ان باشد یا مفعول اول مثلا افعال قلوب باشه، ضمیرشان میتوند مفعول اول افعال قلوب هم باشه. این که بگیم یا مبتداست یا اسم یکی از نواسخ نه، یا مبتداست فعلا یا اصلش مبتدا بوده الان معمول یکی از نواسخه، ولو این که مفعول اول افعال قلوب باشه. هم النحو الوافی هم اون معجم النحو العربی المعجم المفسر فی النحو یک بیتی هم ذکر کردن که ضمیرشان آمده مفعول اول فعل قلبی قرار گرفت. علم توه الحقو حقنه ها، علم توه الحقو لا یخفا علا احده فکن محقن تن الماشه تمن دفری. حالا علم توه الحقو لا یخفا، الحقو لا یخفا علا احده جمله است، خبره در از خبر بود، الان مفعول ثانی علم توست. ها علم توهو ضمیر شأن بود، الان آمده مفعول اول علم توهو قرار گرفته، پس ضمیر شأن می شود مفعول هم برای افعال قلبی قرار بگیره، اسم نواسخ هم قرار بگیره. خب تمام شدید. وضع المظهر موضع المزمر، یکی از چیزهایی که اینم برخلاف مقتضای ظاهر حال اینه که به جای ضمیر اسم ظاهر بیاد. جای ضمیر غائب آوردن شما اسم ظاهر میاد، البته کلی بگید جای ضمیر غائب شما غائبم نگی، جای ضمیر، حالا جای ضمیر شما اسم ظاهر بیاری. بعدن هم در اون التفات و اینا به دست میاد که گاهی جای ضمیر متکلم اسم ظاهر غائب آورده میشه، گاهی جا جای ضمیر مخاطبه، مثلا اسم ظاهر آورده میشه. گاهی جا جای ضمیر غائبه، اسم ظاهر آورده میشه. اینجا همین مقدار جا جای ضمیر است، شما به جای ضمیر اسم ظاهر بیارید. اسم ظاهر آوردن میشه بس برخلاف مقتضای ظاهر حاله، چون جا مال ضمیر نیست، چون جا مال اسم ظاهر نیست، مال ضمیر. اسم ظاهر آمده در جای خودش قرار نگرفته، خلاف مقتضای ظاهر حال بودنش هم از اینه. وضع المظهر موضع المزمر، نهادن و قرار دادن و استعمال کردن اسم ظاهر است به جای ضمیر. دارد و قد یعکس و وضع المزمر موضع المظهر، ایوز المظهر و موضع المزمر، فان کان المظهر الذی وضع موضع المزمر اسم اشارت فل کمال العنایت به تمییزه، ای تمییز المسند الیه لاختصاصه به حکم بدیع کقوله کم عاقلن عاقلن اعیت مذاهبه و جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوقا هذا الذي ترك الاوهام حائره و سير العالم النهريرا زنديقا. حالا میگه این اسم ظاهری که جای ضمیر میاد، گاهی اسم اشاره است گاهی غیر اسم اشاره. اگر اسم اشاره باشد برای این اغراضه، اگر غیر اسم اشاره باشد برای اون اغراضی است که بعداً خواهیم گفت. حالا الان کاربرد اسم اشاره به جای ضمیر برای چند تا غرض. آخه این یک اغراض خاصی داره که در بقیه این خصوصیت ها نیست، لذا این مستقلن ذکر. پس اگر بوده باشد مظهر آنچنانهی که نهاده شده به جای ضمیر، این مظهر ما اسم اشاره باشد، این برای اغراضی است. یک مرتبه لکمال العنایت به تمییزه، این مال این است که متکلم میخواهد این مسند الیه را خوب مشخص کند برای مخاطب. لکمال العنایت به تمییزهی، یعنی متکلم کمال عنایت دارد به مشخص کردن مسند الیه برای مخاطب، میخواد بر مخاطب این مسند الیه مشتبه نشه، میاره مسند الیه را جلو و چشم مخاطب قرار میده، با دستم به اون اشاره میکنه، میگه اینها، اینه میگم ها عوضی نگیری. حالا چه سبب شده است که متکلم عنایتش به مشخص کردن مسند الیه زیاده؟ میگه این مال این است که یک حکم عجیب و غریبی برای این مسند الیه میخواد بار کنه، چون حکم عجیب و غریبه و لذا میخواد مسند الیه را مشخص کنه که مبادا مخاطب عوضی بگیرد و این حکم عجیب و غریب را به کس دیگه بده. بعضی اوقات میبینی حکم یک حکم عادی است، حالا طرف عوضیم گرفت آسمان به زمین نمیاد، ولی بعضی اوقات نه، حکم یک بسیار حکم عجیب و غریبی، این برای هر کس نیست، برای مسند الیه های خاص خاص، و لذا متکلم در بار کردن این حکم بر اون مسند الیه خیلی تلاش میکند که اون را مشخص کنه و مخاطب عوضی نگیره. از اون حکم هایی نیست که برای خیلی ها باشد و مخاطبم عوضی گرفته بگیره. همونطوری که شما یه مرتبه یه چیزی برای کسی میخوایی بفرستی، چیز خیلی ارزش نداره، حالا طرف اشتباه کرد به کسی که امداد داده، مثلا حالا یه یک کیلو خرما گرفتی و فرستادی برای رفیق خودت در تهران مثلا، یک کسی میگه اینو میگیری و در فلان خیابان به فلان کس میدی، میپرسی اونجا اسمشو میدی بهش، ای بس اون عوضی بره اسما مشتبه بشه به کس دیگه داده بشه. این مهم نیست، حالا یک کیلو خرما بره کس دیگه هم رفت رفته مهم نیست، ولی یه مرتبه نه یک کیلو طلا میخوای بفرست، یک کیلو طلا میخوای بفرستی برای کسی که در تهرانه، فلان خیابان، نمیدونم فلان کوچه، شماره کوچهش اینه، علامتش اینه، خانهش اینه، یا مغازش اونه، رنگ در مغازه این رنگه، خود شخص این، هزار تا یا ده ها خلاصه علامت ذکر میکنی طرف عوضی نگیره. این طلا چون ارزشش بالاست به اون کسی که باید برسه برسه، به کسی دیگه داده نشه. حالا حکم هم همین جوریست، بعضی اوقات یک حکم عادی رو میخوای بار کنی برای یک مسند اللهی، اینجا یه وقتی هم مخاطب عوضی گرفت ای بسا ضربهی به جایی نزنه، ولی بعضی اوقات نه، حکم خاصیست، هر کس این رو نداره و بایستی مخاطبم این رو به کس دیگه نده. اینجا میبینی خیلی تلاش میکنی اون مسند اللهی رو مشخص کنی، و برای مشخص کردنم اسم اشاره چیز خوبی است. اسم اشاره میگن وضع شده برای مشار اللهی که محسوس بالبصر، یعنی با چشم طرف رو باید ببینه، محسوس به گوش را اسم اشاره برای او وضع نشده. حاضا ممکنه بگی این صدا، ولی موضوع الله حاضا این نیست که برای صدا استعمال بشه، موضوع الله حاضا به اسم اشاره این است که از محسوسات بالبصر باشه، اونم جلو و چشم مخاطب باشه و اون را هم ببینه. اگر از محسوسات بالبصر جلو و چشمش نیست و او را نمیبینه، حق نداری اونجا اسم اشاره به کار ببری، اگر به کار بردی از باب مجاز در میاد، ولذا اسم اشاره اون معنا رو مشخص میکنه، یعنی که انه معنا را جلو چشم مخاطب گذاشته، اونم اون را میبینه، با دستم اشاره میکنی میگی اینها اینه میگه، اون حکم عجیب و غریب مالی. پس به خاطر کمال عنایت و اهتمام متکلم است به مشخص کردن او، یعنی مشخص کردن مسند الیه. چرا حالا میخوای مشخصش بکنی؟ این لاستساس اون کمال العنایه علت است برای اسم اشاره آوردن. اسم اشاره آوردن گفتیم علتش کمال العنایه است دیگه، کمال العنایه به خاطر چیه؟ این لختصاصه علت است برای کمال العنایه، یعنی علت الاله است به خاطر اختصاص اون مسند الیه یک حکم بدیعی، خو یک حکمی باشه خیلی عجیب و غریب، تازه، جذاب، اینی میگن بدیع. مانند قول این شاعر همیشه نیست، گاهی یعنی قرض متکلم اینه، ما نمیگیم اسم اشاره چه فایده ای داره،
درسته؟ نه، فقط جایی نیست که اسم اشاره در مورد مضمر باشه، اسم اشاره به خودی خود میتونه بیاد و این
نه، در جایی که اصلا جای اسم اشاره است اونجا چون اصل در رو اسم اشاره است میاد، طرف اینجا حاضره میخوای بگیدیم اینجا وضع اسم اشاره است برای این، ولی گاهی اوقات اسم اشاره بودن خلاف اصله، خلاف اصل یک نکته ای میخواد، میگه نکته شی، گاهی نکته شی،
این خبری
که باید مزمن میابردیم اما... احسن اسم اشاره میگاریم، میگه این قرض اینه، ما صحبت یه مرتبه میگه فایده اسم اشاره چیه، فایده هم مستد این که قرض باشد یا نباشه، یه مرتبه قرض چه باعث شد که این را اینجور بیاری، میگه این چه باعث شد، که قولهی قول ابن راوندی، ابن راوندی هم خودش در الکناب الالقاب راجع به ابن راوندی دارد، ابوالحسین احمد ابن یحیی ابن اسحاق الراوندی البغدادی، ساکن بغداد بودان و الا مال همین راوندی، العالم المقدم المشهور، لهو مقالتون فی علم الکلام، مقاله هم ایشون در علم کلام نوشته، و لهو مجالس و مناظراتون مع جماعت من علماء الکلام، بحثای داغی هم مفصلی هم با علمای کلام می کرده، آدم باسوادی هم بوده. و لهو من الکتب المصنفه نهون من 114 کتاب، 114 تا هم کتاب نوشته. و کان عند الجمهور یرما بالزندقه والالحاد، علما تکفیرش میکردن چون حرفای عجیب و غریبی میزده و اعتراض به خدا میکرده و شانس و خوبی هم نداشته بیچاره میسوخته و دادش بلند میشده و یه اعتراضاتی به خدا و اینا میکرده، اون وقت میگفتن دیگه این حرفا کفرآمیز است و خلاصه تکفیرش تقریبا میکردن. شانس بسیار ناجوری هم داشته. خودش میگه یه وقتی در صحرا میرفتم میامدم به طرف شهر و یه اون جایی که باید باشه، خسته شدم، گفتم خدای یک مرکوبی برسان که سوار بشم تو اونجا برم، دیگه خسته شدم. از اون طرف یکی از نزدیکان امیر یا خلیفه رسید، سوار رسان همونجا، اسبش زایید، اسب تازه زاییده باشه، اون کره نمیتونه راه بره، گفت اینی میگیری پشت تو کوله تو راه میفتی بیدیم شهر. بابا من خستم، یه چند تا مثل این که شلاخ ملاخ هم زد فلان فلان شده حرفم میزن، یال مجبور شدم بگیرم به پشت خودم راه بیفتم. گفتم خداوند من مرکوبی میخواستم من سوارو بشم نه او سوار من بشم. یه مرتبه هم میگن نشسته بود یک جایی، گفت خداوند سر من کلاه نداره، این کلاهی برای من برسه. یک کسی در اون نزدیکی ها چاه توالت اینا رو پاک میکرد در میابود بیرون، یک کلاهی تو اون کسافتا پیدا شد، این بابیل برداشتینه بیاندازه بره جای دیگه نمانه تو. راست آمد افتاد به سر این، اینم کلاهه اونم برداشت انداخت پرد کرد و یک چیزی هم. باز یه مرتبه میگن جلو یک مغازه ایست، جلو یک دکانی حالا ایستاده بود و اون دکانم از این باقلاها پخته بود میفروخت. خب هر کس پول داشت میرفت میخرید و اونجا مینشست میخورد، اینم اونجا استاده و پول مولم نداره بدت بخره. یک فقیر دیگر یه اونجا بود، اونم نگاه میکرد و حسرت میخورد پول نداشت بره بخره. بعد یک پولداری آمد و رفت تو مغازه و یه بشقاب از اونو مثلا خرید و خورد و پوستش انداخت زمین و اون مغزاشو خورد و پوستش انداخت زمین، خاک بود دیگه انداخت زمین، پاشد رفت، نه الحمدلله نه خدای شکری، نه رفت. اون فقیر قید از این رابند اون فقیر دیگه اون آمد نشست و این پوستار بر می داشت از زمین و خاکاش پاک می کرد و می داشت دهنش رو می گفت الحمدلله. این کار را که این کرد ابن رابندی دیگه عصبانی شد، رفت جلو یک کتک مفصلی به این فقیر زد، فلان فلان شده شما هستید خدا رو اینجور حاجت دادید اینا رو میخورید الحمدلله میگه، میگه خب حالا اینا که اینجور میکنن پس بذار فقیرشون بکنن، اونو ببین میخوره و میاندازه و الحمدلله نمیگه، پا میشه میره به سرش مال دنیا میکنه، شما بودید که کار ما رو حاصلش خراب کرد. خلاصه این اعتراضات زیادی با خدا و اینا داشت و علیه تکفیرش هم میکردن. حالا از جمله اون اشعارش اینه در این زمینه: کم عاقلن عاقلن اعیت مذاهبه، شارح میگرد کم یعنی چه بسیار. عاقل دوم میگه در ترکیب نحوی وصف است، یعنی صفت است برای عاقل اول. عاقل عاقل، عاقل با تأکید آمده، عاقل عاقل یعنی عقلش دیگه کامل، عاقل عاقل یعنی دیگه عقلش کامل. این عاقل عاقل به معنای کامل العقل شد، یکی بود همین مقدار عاقل، سه صفت عاقل رو براش آورد، یعنی کامل العقل. تاکید بله نه عاقلی که عاقل است، این تاکید با چی مناسب تره؟ با وصفیت مناسب تره.
نه نه
اون یه خورده از حیط معنا ارز کردم، یعنی وصفیت جالب تر است از حیط معنا.
عاقل هم که در اون تاکیدش میبرد وقتی به خود عقل میگه
نه آقل. در دومی میگد عاقل، عاقل را میگم ها، بلی میگد عاقل، عاقل یعنی عقل روی عقله، این وصفیت معناش میرسه. در تاکید همون اولی را تکرار میکنه، میگه عقل میگه، من کس دیگر را نمیگم، حواست جمع باشه. و اما اینکه عقلش زیاده ازش استفاده نمیشه. ولی عقل دوم صفت باشد که انه عقل روی عقل آمده، ولی ازام میگه معناش کامل العقله، متناهی در عقله، در عقل به نهایت رسیده. یعنی با مقصود متکلم وقتی که به سنجیم وصفیت مناسبه، نه تأکید.
صاحب خود عاقل اول هم صفت برای موصوف محبیل کرد، نمیتونه خود یک موصوف باقی بشه.
باشه هرچی باشه. نه
دارید آمه یه موصوف دو تا صفت عاقل یه بار آقل
صفت اون حتما لازم نیست که اصلا یک موصوفی برش بگیریم، خود اینم موصوف قرار بگیره معنی نداره. خود عاقل اول درست معنیش یعنی ذو العقل، ما نیازی نداریم در تقدیر یک رجل بگیریم.
اون تقدیرشون
زارب میگن ذاتی که میگن اصلا اون ذات توی مفهوم زاربه، نه اینکه یک رجلی قبل از زارب اومده. ما نمیگیم که جانی زارب یعنی جانی رجل زارب، جانی زارب یعنی کسی که زننده است، کس توی زاربه، نه اینکه یک رجلی قبل از او در تقدیره بگیم زارب صفتونه، نیازی بی نکن نداری. خب متناهن فیه، متناهیست در اون عقل، همون به عبارت نقره کامل العقل. آیات مذاهب شارح در آیات دو احتمال داده، آیات یعنی هم متعدی میاد هم لازم. آیات متعدی باشه مفعول بهش حذف شده، آیات یعنی آیات هو، آیات هو یعنی خسته کرده از او را و عاجز ساخته است تعدیه باشه. لذا میگه از ای اعیت هو و اعجزت هو، خسته کرده او را و عاجز ساخته. او احتمال دوم این است که اعیت لازم باشه متعدی نباشه. در این صورت اعیت معنیش میشه اعیت علیه و صعوبه، سخت آمده بر او، نه اینکه میگیم عاجز کرده از او را، بلکه میگیم اعیت علیه یعنی صعوبت علیه، سخت شده بر او. او اعیت علیه و صعوبت، صعوبت هم تفسیر این اعیت میشه، یعنی اعیت برون و سخت آمده بر او، یعنی سخت شد. فاعل اعیت مذاهب او، مذاهب او بر او، او را خسته کرده، یا مذاهب او بر او سخت آمد. مراد از مذاهب چیه؟ مذاهب جمع مذهب است و به معنای راه رفتن، معنای مذهب این میگه. ولی مراد از مذاهب راه‌های معاش و زندگیه، راه‌های زندگی بر او سخت آمده و نمیتونه خودش اداره بکنه. و جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوق، از اون طرف میگه چه بسیار عاقل عاقل را میبینی که برای شام شبش محتاج، از اون طرف جاهل جاهل را میبینی که این همه چیز داره. و جاهلن جاهلن، اینجا هم باز جاهل ثانی صفت است برای جاهل اول، یعنی به تمام معنا نادان. تلقاه و مرزوقا، میابی اون جاهل را مرزوق یعنی رزق داده شده. عاقل عاقل اونجور، جاهل جاهل اینجور. هذا الذی، میگه این است که کفر انسان را در میاره. حالا میگن ساکت باش، من چطور میگه ساکت باشه؟ به اون عاقل عاقل بایستی خداوند روزی بده، برمیداره به این یکی میده. شما میخوای جایزه بدی به اون شاگرد خوب جایزه میدی یا اونی که نمرش طفل است و هیچ درسی میخوانه؟ بعدا اونی که خوب بده. حالا اینجا میگه خدا بناست جایزه بده، بایستی به اون عاقل عاقل بده، نه اینکه بیارست به این بده جاهل جاهل بیار. حاضر لذی ترکل، ترکل یا یادتان باشه از افعال تغییره ها، در سویتی در افعال قلوب بود ترکهو یعنی سیره. حاضر لذی ترکل اوهامه حائرتن، اوهام جمع وهمه، وهمه یعنی عقل. اینجا این همون چیزیست که گردانیده از عقول انسانها را متحیر در رابطه با عدالت خدای هم. اینه مخواهد و گردانده از عالم نهریر را. عالم نهریر اون عالمی است که واقعا با سواد است و هرچه میفهمد درست میفهمه و به خیال ابن راوندی خودش. و گردانده عالم نهریر را زندیق و کافر. پا میشد اعتراض میکنه میگه اگر خداوند عادل حکیمی بود بایستی به اون عاقل عاقل میداد، نه به جاهل جاهل. النهریر ای المتقن، بله ای المتقن، سیر العالم النهریر، العالم مفعول اول سیر میشه، النهریر هم صفته. النهریر به چه معناست؟ ای المتقن، نهریر یعنی متقن، عالم نهریر هم به اون کسی میگن که درسشه از روی اتقان خوانده، یعنی واقعا درست فهمید. من نهر الامور، نهریر مشتق است از نهر الاموره. نهر الاموره یعنی چه؟ بله مشتق است از نهر الاموره علما، علما تمیز ها. نهر العلوم علما یعنی چه؟ یعنی اتقن ها، اون امور را از ناحیه علم متقن ساخت، به این معنی اونا را درست فهمید. و گردانده عالم نهریر را زندیق، زندیقن کافرن نافیان لسان العدل الحکیم، زندیقی که کافر است و نفی میکند صانع عدل حکیم را. صانعی که عادل باشد و حکیم باشد این را منکر میشه، یه هم چیزی نیست، اگر بود خب به من عاقل عاقل مثلا میداد، چرا به اون جاهل جاهل بده؟
تعریف
نمی
کنید صفت
شد کدام؟ آره دیگه زندیقه. اینا در واقع صفتی هستن که اون موصوف را تفسیر میکنن، گاهی اوقات گفتیم صفت موصوف را تفسیر میکنن. خب تمام شد. حالا این شعرات ببینیم شاهد سر چیه. فقوله هادا اشارتون الى حکم سابقن غیر محسوس و هو کون العاقل محروما و الجاهل مرزوقا فکان القیاس فیه الازمارا فعدل الى اسم الاشاره لکمال العنایت بتمییزه لیور السامعین ان هذا الشیء بله متمیز یا متمیز، متمیز دیگه، هذا الشیء المتمیز المتعین هو الذی له الحکم العجیب و هو جعل الاوهام حائرة والعالم النهریر زندیقا فالحکم البدی هو الذی قصبت بله هو الذی دوتا آورده که همون هو الذی قصبت للمسند الی المعبر عنه بسم الاشاره. شما اون حاضا، حاضا الذی، ببینیم مشارون الیه حاضا چیه در اینجا؟ مشارون الیه حاضا همونیست که در بیت قبلی بیان شد. چه بود؟ عاقل عاقل محرومه، جاهل جاهل مرزوقه. اینه در بیت قبلی بود، کم عاقل عاقل آیت مذاهبه و جاهل جاهل تلقاه و مرزوق. مشارون علیه هازا اون دو چیزها با هم، کون العاقل محرومن و الجاهل مرزوقا، این مشارون علیه هازا و همون در واقع مسندون علیه که با هازا اشاره به او شد، یعنی خبر هازا مال همون مشارون علیه هست دیگر. مشارون علیه مسندون علیه واقعی که لفظ هازا نیست، در زیدون قائم مسندون علیه واقعی زید خارجیه، مسند واقعی قیام خارجیه. گفت در ترکیب نحوی میگیم لفظ هازا مقتضاست اون یکی خبر، این مسندون علیه اون مسند. پس هازا به عنوان مقتداست در اینجا آمده، معناش کون العاقل محرومن و الجاهل مرزوقن، همون مسند علیه. خبر هازا چیه؟ خبر هازا اونیست که بعدش میاد، هاذا الذی ترک الاوها مخائرتن و سیر العالم النحریر زندیقا. خبر هازا همون حکم عجیب و غریبه، همه عقول را متحیر کرده، عالم زهریر را کافر کرده. این حکم عجیب و غریبه، خبر هازا حکم عجیب و غریبه. این حکم عجیب و غریب برای مشارن لیه هازا، متکلم برای اینکه اون مشارن لیه را خوب مشخص کند که مسندن لیه واقعیه و لذا کلمه هازا به کار برده، و الا اصل این بود که در اینجا هوه بیاره، چون که اسم اشاره گفتیم موضوع لش بایستی از محسوسات بالبصر باشه، یک جلو و چشم مخاطبم باشه، دو مشارون علیه هازا در اینجا امر عقلی و امر معنویه، نه از محسوسات بالبصر باشه. کون العاقل محرومن و الجاهل مرزوقن امر عقلی است، هوه باید اینجا میابود، نه اینکه هازا بیاره. کاربرد هازا برای این است که اون رو خوب مشخص کند، میگه اینی که گفتم تازه ها اینی میگن ابدی نه، کون العاقل محرومند و الجاهل مردوبا، اینه میگه اون حکمی که بعدن میاد که همه عقول را متحیر کرده و عالم نهری را زندیق کرده، اون حکم عجیب و غریب مال اینه. پس حکم عجیب و غریب همون کون چیز ترک الاوهامه هائرتن و سیر العالم نهری را زندیقنه، مسندون علیه واقعی همون کون العاقل محرومن و الجاهل مرزوقن. پس قول این شاعر که میگه هازا به عنوان مبتدا آورده در اینجا، اشاره است به اون حکمی که سابق شد، به یک حکمی که سابق است غیر محسوسه، غیر محسوسی یعنی از محسوسات بالبصر نیست، امر معنویه، و اون عبارت است از بودنی عاقل محروم و بودنی جاهل مرزوق. پس بود قیاس و قاعده در اون حکم سابق ازمار، یعنی برای شقش بود ضمیر بیاره. پس عدول کرد این شاعر به اسم اشاره به خاطر اینکه کمال عنایت داشت به تمییز اون حکم سابق، اون مسندون علیه به عبارت اخرى های فی هم به مسندون علیه هم برگردانی مانی نداره، صحیح
این
دلت
کم منابضه بوده،
کم اضافه شده به تمییزش دیگه، اضافه شده، حالا با اضافه منم در تقدیر بگیرم مالی نیست، ولی خب کم میگن اضافه به تمییزش میشه.
لحاظا
اونم گفتنش برخلاف اصل باشه. بله. چرا حالا به جای ضمیر هاز آورده؟ برای اینکه بنمایاند لیور سامعینه. یوری در اینجا چند مفعولی باید باشه؟ سه مفعولی. سامعینه مفعول اوله، ان هاذا الشيء تا آخر، ان با اسم خبرش صد مصد مفعول دوم و سوم یوری، برای اینکه بنمایاند به سامعین. این که این شیعه، اون شیعه چیه؟ کون العاقل محرومن و جاهل مرزوف. این شیعه متمیز متعین، روشن یعنی واضح مشخص، این شیعه مشخص همون چیزیست که برای او حکم عجیب و غریبیه. حکم عجیب و غریب کدامه؟ و هو جعل الاوهام حائرتن و العالم النهریل زندیقا. حکم عجیب و غریب اونه، همونیست که یعنی خبر حاضر قرار گرفته، و اون حکم عجیب همون قرار دادن اوهام را حائر، حائر یعنی حیرت زده متحیر، و عالم نهری را زندیق کافر. البته شباهت نمیخوایم بگیم، ولی چیزی که هست چون خبر عجیب و غریبه، این عجیب و غریب بودن خبر که انده بود یک ارزش خاصی داره، چون ارزشمنده میخواد مشخص کند مسند الیه او را، که طرف این خبر ارزشمند را عوضی نگیره به کس دیگه نده. چون حاضر گفتیم اون معنا را جلو چشم مخاطب میاره، نشان میده اینه میگم، دیگه مخاطب اشتباه نمیکنه. و این حکم عجیب و غریب که ارزشمنده به کس دیگه داده نمیشه، به اون کسی که در واقع مالونه داده میشه. لیور سامعینه، بله دیگه، لیور سامعینه، بله، اندر تقدیر است و یا هم بایستی منصوب باشه. لیور سامعینه ان هذا الشيء المتميز المتعين هو الذي له الحكم العجيب وهو جعل الاوهام حائره والعالم النحرير زنديق. بعد میگه پس بنابراین توضیحی که ما دادیم، حکم بعدی در اینجا همون چیزیست که برای مسند الیه اثبات شده. کدام حکم برای مسند الیه اثبات شده؟ جعل الاوهام حائرتن و العالم النهریج زندیق، و همون خبر اسم شده. بعضی حکم عجیب و غریب رو اینجا عوضی گرفتن، خیال کردن که کون العاقل محرومن و جاهل مرزوقن او حکم عجیب و غریب. میگه این اشتباه کرده، اون در واقع مسندون الیه که دارای حکم عجیب و غریب بیه. حکم عجیب و غریب باید اینجا خبر اسم اشاره باشه، نه مشارون الیهش که مسندون الیه. پس حکم بدی و عجیب و غریب در اینجا همون چیزیست که اثبات شده برای مسندون الیه. مسندون الیه واقعی چیه؟ کون العاقل محرومن و الجاهل مرزوقن. اون مسندون الیهی که تعبیر آورده شده از او به اسم اشاره، یعنی به واسطه اسم اشاره به او اشاره شده. اون مانی نداره، منتها بعضی اوقات خبر یعنی اگر اهمیت داشته باشه انسان خیلی مقید میشه، طبعا اینجوریه. حالا این اهمیت چرا اهمیت داره؟ عللی داره، یکی از اونها این عجیب و غریب بودنه، نمیخواد منحصر به اینجا بکنه. بله گاهی اوقات متکلم مسند الیه را که حقش این بود با ضمیر غائب بیان میکرد با اسم اشاره بیان میکنه. چرا؟ چون میخواد اون را خوب مشخص کنه. برای این چه مشخص بکنه؟ به خاطر اینکه خبری که برای او هست بایستی به خود او داده بشه و عوضی گرفته نشه. حالا چرا عوضی گرفته نشه؟ عللی داره، یکی از اونها عجیب و غریب بودنشه، علت دیگر هم ممکنه داشته باشه. ما نیدی؟
بعدی
بعدی یکی دیگه تازه باشه و نو باشه و جذاب باشه و مردم تازه میبینن، هر چیزی را که انسان تازه ببینه به نظرش عجیب و غریب میاد دیگه. تازه ببینه هر چیز را انسان، یه چیزی از سابق بوده الان مثلا فرض به این وسائلی که الان هست، ماشین هست، یه چیز عجیب و غریبی، یه چیز عادی، دو چرخش هم همینجور، خونش هم همینجور، چراغش هم همینجور، بقیه برقش هم همینجور، ولی هر یک از اینا که تازه آمده بود عجیب و غریب به نظر انسان ها می رسید. دارد به این که اون چراغ های لامپا که سابقا بود، چراغ ها با نفت می ریختند و این فتیلش بالا می بردن پایین می آوردن، دیده ایست دیگه الان گیرسوز زیاده، همون لامپا هم الان هست دیگه، یه فتیله صافی داره. میگه تازه که آورده بودن مردم اون زمان مثلا روغن کلچک اونا میریختن توی ظرف و یک فتیله چیزی توش میذاشتند و اون روشن میکردند و تو اون میسوخت. دیگه اینجور از این لامپاها باشه از اینا نبود. بعد میگفت یکی آورده بودن به یکی از شهرستانها و از خارج هم آورده بودند و یه انگلیسی هم آمده بود اون را آورده بود، آورده بود گذاشته بود تو اتاق تاخچه‌مون، جمعیت هم جمع شده بودن اونجا نگاه بکنن به این که تازه اختراعی شده و آمده، خیلی عجیب و غریب. لامپا رو گذاشت، لامپا گذاشته بودن اونجا و روشن کرده بودن. اینه فتیلش پایین میکشید، اون نور میرفت داخل و اون چیز دیدن میشود. بالا که میکشید، نه اینکه خاموش بشه، فتیلش پایین بکشی، خیلی پایین بکشی خاموش میشه، یه برده پایین بکشی میره تو، یه ذره روشنی میمانه اونتا دیده نمیشه از اون برو. میکشید پایین هوا تاریک شد، میکشید بالا روشن میشه، هر وقت میکشید بالا مردم تلوات میفردن بعد میروندن یه چیزی آوردن اینجور میکنه خاموش میشه، اونجور میکنه روشن میشه. حالا یه چیز عادی عادی برای مردم عجیب و غریب، چیزایی که تازه باشه نو باشه عجیب و غریب میشه. یعنی با هر چیزی که مردم خیلی به اون برخورد ندارند و کم اتفاق میفتد عجیب و غریب به حساب میاد. خب اول تحکم عطفون علا کمال العنایه بالسامع کما اذا کان السامع فاقد البصر اولا یکون و سمته مشارون الیه اصلا. علت دوم برای اسم اشاره آوردن به جای ضمیر قائل، میگه گاهی اوقات متکلم اسم اشاره میاره جای ضمیر قائل اسم اشاره میاره برای اینکه مخاطب رو مسخره بکنه. حالا چه نحوه مسخره بکنه؟ مثلا مواردی که میشه از طرف مسخره کرد، مثلا طرف نابیناست، یه چیز رو گفتی میخوای اون رو مطرح کنی، قاعدتا بایدی ضمیر غایب بیاری به او برگرد، بهش میگی این یعنی اینی که جلو چشمت میبینی، این مسخره میکنی این رو، خب اون نمیبینه بنده خود. یا نه اصلا طرف نابینام نیست، چشم داره، اونجا اون معنا و مسندانه اونجا اصلا وجود نداره، حاضر نیست اینجا، میگی اینی که میبینی، نگاه میکنه اون به خبری نیست. گاهی به خاطر این رو مسخره بکنی به جای هو و خازا میاری، معنیش این است که اینی که جلو چشمته، با اینکه جلو چشمش نیست، این به قصد استهزا این طرف این را به کار میبری، یا به خاطر مسخره کردن از پس برون کمال الانایه، مسخره کردن به سامه، همونطوری که یعنی کجا مسخره میشد کرد، مثلا در این دو مورد، یکی را مصنف گفته یکی را شارع اضافه میکنه، همونطوری که اگر بوده باشد سامه فاقد البصر، یا اصلا در اینجا مشارون الیهی نباشه ولو این که سامه فاقد البصر نیست. اول نداف علت سوم، اصلا ظرف دیگه سابقا نمیشه گفتیم ظرف بله دیگه، از مجموع البحرین میشه دست نوست کردیم که زرف بود. اول ندا علا کمال بلادت بلادتهی، ای بلادت سامه، به انهو لا یدرکو غیر المحسوس. میگه یه مرتبه متکلم اسم اشاره میاره به جای زمیر، میخواد به مردم بگه بابا این سامه من آدم نفهمیه، هر چیز رو میخوای بهش بفهمانی باید اون رو بیاری جلوم چشمش بگذاری بگی این تا بفهم. کتاب نمیفهمه یعنی چه، نشان بدی این تا بفهمه یعنی چه. آب نمیفهمه یعنی چه، باید جلو چشمش تو کاسه بریدی بگی این تا بفهمه چه. میخواد او را متهم بکند به نفهمی. شعرشم قبلا اگر یادتان باشه در بحث اسم اشاره گفتم، مال فرزدق بود، برای جریر، اولائی که آبایی فجعنی به مثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. حالا فرزدق در اونجا آبا و اجدادش قبلا ذکر کرده در ابیات قبلی، آبا و اجدادش گفته بابا بزرگ من چه بود، اون یکی چه بود، دایی من چه، از این حرفا خیلی شمرده و اون از اونها تعریف کرده و بعد به جریر. جریر میگه خب تا هم مردی از آبا و اجداد خودت بیار از این نشان بده دیگه. آبا و اجداد تو همه دزد و تریاکی و چیشهی و امثال زالک و اینا هستن، آدم های با کمال، با فضیلت، عالم، با سواد، امثال زالک، اینا آبا و اجداد من، تو هم مردی از آبا و اجداد یه دن از اینا پیدا کن. حالا در اینجا آبا و اجداد قبلا گفته حقش بینست بگه هم اولای که آخه برای مشاروله هیست که حاضر از ده جلو چشم مخاطب حاضر باشه، آبا و اجداد فرزدق مردن و رفتن، اینجا که حاضر نیستن، لذا هم باید بگن، نه اینکه آبا و اجداد خود را از قبل در آوردن یا صف کشیدن و میگه اینا. پس جای زمیر به کار بردن بود زمیر قائب، این اسم اشاره میخواد به کار ببر، اسم اشاره اولائی که به کار بردن معناش این است که این جریر اینقدر نفهم است که هم بگی نمیفهم، بایستی هر چیز را میگی جلو چشمش قرار بدی بهش نشان بدی بگی اینه میگم تا بفهم. آخه جریر و فرزدق و اختر در یک زمان بودن، مثل سه تا حقو بودن که همیشه با همدیگر میپریدن، همدیگر را میکوبیدن، حالا اینجا هم فرزدق جریر را میکوبه. خب یا قرض از کاربرد اسم اشاره به جای ضمیر اعلان، ندا به معنی اعلان کرد، اعلان کردن بر کمال نفهمی اون سامع، بلادت یعنی نفهمی، بر کمال بلادت اون سامع است، بی این که اون سامع درک نمی کند غیر محسوس را، همیشه بایستی محسوسات را می تونه درک بکنه، اونم محسوس بالبصر اصلا، آخه محسوس بالبصر همه محسوسات واضح تره، محسوسات هم از معقولات واضح تره. ایشان میگه بله این جریر فقط محسوس را میفهمد، چیزی که نیاز به عقل و اینا داشته باشد و از محسوسات نباشد اینه نمیفهمد، این نمیفهمد اونها رو. به این که این جریر، به این که این سامع من درک نمی کند غیر محسوس را، او علا کمال فطانتهی و ان غیر المحسوس اندهو به منزلت المحسوس. گاهی اوقات جای ضمیر قایب آوردنه معنا و مسندان الیه جلو چشم مخاطب حاضر نیست، ولی متکلم عمدن اسم اشاره میاره برای اینکه اشاره بکند که این سامع من اینقدر فهمش بالاست که قایب برای این مثل حاضر، امر معنوی مثل امر حسی محسوس بالبصر، اینقدر عقلش و فطانتش بالاست که غائب رو حاضر میبینه، امر معنوی عقلی را مثل یک چیزیست که با چشم اون را میبینه، میخواد اینجا تعریف کند اون را به فطانت و ذکاوت بالا یا بر کمال فطانت اون سامه، به این که یعنی اینقدر فطنه، فطانت ذکاوت هم، اینقدر دارای فطانت است که غیر محسوس در نزدیشون به منزله محسوس است در روشنی و واضح بودن. او ادعاء کمال ظهوری، یک مرتبه هم مخواست بگرد این مسندون الی اینقدر واضحه که میشه بس گفت که اصلا که انه جلو چشم انسانی، یعنی مسندون الی امری ذاتن واضح، اینجا حاضر نیستم جلو چشمی ولی ذاتن چیز واضحیه. متکلمم میخواد بگرد که این خیلی روشنه ولذا پا میشدون رو با اسم اشاره بیان میکنه، یعنی میخواد بگه اینقدر روشنه که مثل اینکه جلو چشم انسان است و انسان اون را میبیند. یا قرار ادعای کمال ظهور اون مسند الی هست واضح بودنش. ادعا که میگه لازم نیست که واقعا هم ظاهر باشه، ای بسا دارای خفا هم باشه، ولی متکلم میخواد ادعا کند که واضح واضحه و در وضوح هم به حد محسوس بالبصر و جلو چشم مخاطب رسیده، این ادعا را مخاطب بکنه. کمال وضوح البته هر چه باشد به حد کمال وضوح، اگر غائب باشه به حد محسوس بالبصر جلو چشم نمیرسه. اون ذاتنم واضح باشه با اسم اشاره به کار بردن، اینم ادعای کمال ظهوره. آخه اسم اشاره میگه اینقدر واضح هست که مثل این که انسان اون را میبینه. خب هر چقدر اون شیئی که حاضر نیست واضح باشه به وضوحی نمیرسد دیگه. ذاتن مسند الیه واضحه ولی اینجا حاضر نیست، هر چقدر واضح باشد مثل محسوس بالبصری که انسان اون را میبیند نمیرسد. ولذا کاربرد اسم اشاره در اینجا برای نفس متکلم میخواد ادعا کند که اون مسندون الیه اونقدر واضح هست که مثل این که الان جلو چشم انسان هست اینجا و انسان اون را میبینه. ولو اون که ذاتن یک امر عقلی هم باشه، اصلا محسوسات نیست، امر عقلی، امر معنویه ولی واضح واضح و متکلم اون را با اسم اشاره بیان میکنه، وضوح صد در صدی او را میخواد برسانه. وضوح صد در صدی که به حد محسوس بالبصر برسد، این یک امر واقعی نمیتوند باشد، امر ادعایی میشه. و علیه ای علا وضع اسم الاشاره موضع المزمر لدعاء کمال ظهوری لدعاء کمال ظهور من غیر هذا الباب ای باب المسند الی تعاللت که اشجا و ما بکه علتون. اون متن بکه نوشته غلطه، بکه چون مخاطبه است. و ما بکه علتون تریدین قتلی قد ظفرت بذالک. یه مثالی میزند، اونجا هم اسم اشاره به جای ضمیر غائب به کار برده شده. علت این کار هم ادعای کمال ظهوره، منتها این در قید مسند الی صورت گرفته. اینجا بحث ما این است که مسند الیهی که حقش بود ضمیر غائب بیاد اسم اشاره بود برای این امروز، ولی این اغراض منحصر به این نیست که حتما بایستی اون ضمیر غائب اسم اشاره بود چی؟ مسند الیه بود به جاش اسم اشاره بوده باشه. این اغراض در مواردی که جای ضمیر غائبه عوض و اسم اشاره میاری، این اغراض در اونجا پیاده میشه، اما از این که حالا اون مسند الیه باشد یا غیر مسند الیه باشد. چون بحث ما در مسند الیه بود، مصنفم مسند الیه مطرح و ما هم بایستی غیر مسند الیه را قیاس بر مسند الیه بکنیم و این اغراض را در غیر مسند الیه هم پیاده بکنیم، ولی خود مصنف در اینجا یک مثال اضافه میکنه، میگه بله از همین قبیل است این بیتی که گفته شد، منتها از غیر باب مسند الیه. و علیه یعنی و بنابر نهادن اسم اشاره است به جای ضمیر برای ادعای کمال ظهور، منتها از غیر این باب، یعنی از غیر باب مسند الیه، مبتنی بر همین است از غیر این باب قول این شاعر تعاللت تا آخر. تعاللت از ماده علت، علت به معنی مرض، علت میره به باب تفاعل میشه تعالل، تمارزه به چه معنا بود؟ تمارزه زیدون یعنی زید خودش به مریضی زده با اینکه در واقع مریض نیست، اظهار مریضی میکند ولی مریض نیست. تعاللت هم از همان باب، یعنی تو مریض نبودی خودت به مریضی زدی. تعاللت ای از هر کل علت و المرض، ظاهر ساختی اظهار کردی، بگو اظهار کردی مرض و علت و مرض رو، مرض از تفسیری علت رو، یعنی خودت به مریضی زدی. کی اشجا، برای اینکه من ناراحت بشم، چون اون محبوبه این بوده و میگه تو با این وضع میخواستی مرا ناراحت بکنی. کی اشجا، اشجا کی اشجا ای احزنه، محبوب بشم. من شجیه بالکفش ای سار حزینه، میگه اشجا ماخوذ است از شجیه به کسر جیم. شجیه به چه معناست؟ سار حزینه یعنی حزین گشت، محزون شد، غمگین شد. پس اشجا نتیجه این میشد که محزون بشه. لا من شجل از مو به معنا نشبه فی حلقهی، شجل بله، شجل از استخوان وقتی که به گلو فرو بره و از اونجا آویزان بشه و بماند اونجا، یه مرتبه یک کسی حالا استخوان را قرط میده و میره پایین، یه مرتبه نه میخورد رفت تو گلو و اونجا گیر کرد و ما نه پایین میره نه بالا، اونو میگن شجل فن. نشبه فی حلقهی یعنی فرو رفت به گلوش و اونجا مند. شجل از به اون معناست به معنای نشبه من حلق فی حلقهی، میگه اون اشجا از شجل از نیست، از شجیه، شجیه است که شجیه ای که به معنای محزون شدن. خب شجل از مضارعش چی میتونه بیاد؟ شجل از مو مضارعش چی میتونه بیاد؟ اشجا میتونه بیاد یا نمیاد؟
نمیتونه.
چرا؟
فاعل خبر
نه، شجا مزارش مزارع برای متکلم وحده، اشجا نمیتونه بیاد، اگر باشه بایستی اشجی مثلا باشه یا اشجو باید باشه، چون شجا شجوه بوده دیگه، فعله هست. اشجا اگر بخوانیم فعله یفعلو میشه، در فعله یفعلو شرط هست که عین الفعل یا لام الفعل حرف حق، اینجا حرف حق، پس شجا یشجا نمیتونه باشه. ابای عبا اون خودش گفت که شاز است ولی استعمالش جاهزه، در ماده شجا اینجور نیامده، اون یک افعال خاصیست که چند تا محدود اونجور آمده، ولذا اینجا اشجا اگر چی باشه این اشجا میگه از اون نعظیم، منطقه اگر اشجا از این شجل از بود اشجی مثلا میشه. بله؟
شجا فارش از عزم رو نمیدونم بستخان
نه
حالا دیگه سیزده باشه من تو گرویده دیگه گرده،
حالا وزن معناش یه مسئله، وزنش هم مسئله دیگریه، اشجی هم مثلا مجازن یا هرچی گلوگیر بشن، غم و غصه مثل یه استخوانی برد تو گلوی من مثلا،
خب بازم عجیبی بازم نمیشه با غصه، چرا؟ خب فاعل شجا با عزم میاد،
عزم میشد بله، کی عجیبی اون، یعنی دو تا اشکال دارد دیگه، هم اشکال معنوی دارد هم اشکال وزنی، هر دو دارد دیگه. خب تعالم تکی اشجا، خودت به مریضی زدی تا اینکه من محزون بشم، و حال اینکه ما به که علتون در تو هیچ مرضی نبود. حالا چرا این بهانه را گرفتی؟ تورید این قتلی، تو قصد دین بود که مرا بکشی، قصد زفرت به ذالک. میگه زفرم یافتی به این خواسته است، کشتی هم واقعا. قصد زفرت به ذالک یعنی واقعا با این کارت مرا کشتی. حالا شاهد سر این است که اینجا قد زفرت به ذالک، ذالک اسم اشاره است، حقش این بود که بگه بهی، پای بهی به قد برمیگردد. قد قبلا ذکر شده، قبلا که در خارج اینجا وجود ندارد که از محسوس بلبسر باشد، بایستی بهی می آورد به جای بهی به ذالک گفته. چرا حالا به جای بهی به ذالک گفته؟ برای اینکه بگه این قتل من اینقدر واضح هست که مثل این است که جلو چشم انسان میبیند و با اسم اشاره به اون میشود اشاره کرد. بله؟ ضرورت نه، ضرورت هم اینجا نیست. حالا ضرورت هم باشد با اون نکته منافاتی نداره. با نکته ما در اینجا یعنی چه قرضی میتوند از این داشته باشد به اون نکته میخورد. خب بله؟ نه، اولا قتل در خارج موجود نبوده، این قتل الکی بوده، نکشته که یه چیزه، یعنی ناراحت میگیم اینقدر ناراحت کردیم که مرا کشتی، کشتن واقعی که نبوده. تازه اون کشتن خارجی همونه که دیده میشه، زدن از دیده میشه، قصد امر عقلیه نه امر حسی باشه. مثل خوابیدن، خوابیدن حسی نیست، تو آثار خواب را در طرف میبینی نه خود خواب را، آثار قتل در طرف میبینی، تو میبینی رمقش رفته و نفس نمیکشه و معلوم از مردن، مثلا یک کسی زد، یک کسی زدنش دیدی، اینم کشته شد. کشته شد یعنی روح از بدن خارج شد، خروج روح از بدن امر حسی، امر این الان روح نداره، کشته شده. آثار قتل در اون میبینی از اینکه نفس نمیکشی، خود قتل امر عقلی. ای به قتلی کان مقتضی ظاهر ان یقول بهی، میگه مقتضی ظاهر این بود که بهی بگه. چرا؟ لان اون قتل لیس به محسوس، از محسوسات بالبصر نیست. فعدل الا ذالک، عدول کرد از بهی، از ها زمیر یعنی به کلمه ذالک، اشارتن الا ان قتله، قتل در اینجا یعنی کشته شدن این شاعران، نکشتن قتل مصدر، الا ان قتله یعنی قتل این شاعر، قتلش یعنی کشته شدنش، نکشتنش، اون زنکه این را کشته نه اینکه این اون را کشته. اشارتن الى ان قتله قد ظهر ظهور المحسوس، واضح است به نوع ظهور محسوس بالبصر. خب دیگه حالا وقتم تمام شد، بسم الله علی محمد، سر مطلبم که رسید، بسم الله علی محمد.
اونه
وسیله قتله نه خودش،
نه به این کوشش بودن که اون مردن میشه، اون که دیگه باش قتل نمیگن میشه،
همون قتل یعنی مردن،
از این عمل رو میگن قتل، نه این کاری که باید کوشش بودن میشه اینو بهش میگن
نه مردن دو جور.
خب اونیش که فرمودید قتل هنوز تو ذهن بوده در خارج نبوده، این قابل قبوله،
این یکی هم خود قتل واقعیه، توفنگ هفتی رو گرفت و هفت رو زد به من، این زدن وسیله قتل، این زدن قتل همون مرگ، اون مرگ اگر از این راه باشد اسمش بگذارن قتل، اگر خودش بیفتد و بمیرد اسمش بگذارن مرگ.
نه قتل خب از باب ما مثل مشروع چنین خود ساعت کنیم، آخه قتل اون خدمت رو کنم که ضربه چطور، مثلا هم ضربه میگن هم طعنه میگن، ضربه زدن با شمشیر میگن، طعنه با زدن با نیزه میگن، هر دوشون هم زدنه.
آره.
درسته؟ قتل هم همینطوره. قتل فرض فرمان که زدنه، زدنه که منجر به کشته شدن میشه.
قتل اون حالتش که عارض بر طرف میشه.
عارض کلا فقط با همون زدن نمیشه گفت، یعنی کلا عملیاتی که باعث کشته شدن اون طرف میشه. این
تسامحاً ما میگیم بله اصل قتل هم
اون که کشته شدن، کشتن نیستش که، کشته شدن اونی بحث دیگه است. کشتن رو من انجام میدم، اون که کشته میشه که جای
شما یک کاری انجام دادید، اون اونجور شد.
خب
اون اونجور شد در اینجا این کار شما وسیله قتل، یعنی وسیله این شد که اون روحش از بدن در بیاد. این در آمدن روح از بدن او از این راه اسمش قتل، در واقع در آوردن روح از این راه، این اسمش میشد قتل. بله اینا خودش آثار قتل هست، در واقع قتل او یعنی روحش از بدن خارج میشه.
ازالی اینو سبب قرار میدید برای قتل، ولی دایف برعکس اون سبب برای قتله، یعنی در واقع اون دلیل میشه برای قتل، نه این که بگیم این سبب اونه، اون دلیل اینه. یعنی وقتی اون روحش از بدنش میره، دلیل بر اینه که اینجا قتل
با این کار داره. شما با این کار روح او را از، یعنی این کار را که کردی روح او از بدن خارج شد، خروج روح از بدن با این وسیله اسمش قتله.
ولی اون نشانه است برای اینها، این نشانه برای اون نیست. خروج اصلا، یعنی اصلا خروج
حالا گفتیم این وسیله زدن دیگه، این وسیله زدن، این زدن او باعث قتل شده، یعنی باعث این شده که او کشته بشه در واقع. این وسیله است برای کشته شدن، نه اینکه خود این زدن این سبب در واقع، سبب، نه اینکه این جور زدن خود این قتل.
ولی خب قتل شما میگیم این آقا سیستلانی به قتل شده، یعنی
مستحام، یعنی زده طوری زده که او روحه
قاتل که میگیم مثلا، یعنی
باشه همون قاتل هست کردم، کسی که این کار نکرده بهش میگن قاتل.
خب
اصل قتل هم اخراج روح و
نمیدونم بل از روح شده، نه از این
میدونم، ولی این کاری کرده که